خانواده شروع میکنه. دو روزه خانواده رو با حقوق نمیتوان اداره کرد، کما اینکه ملت رو هم با حقوق نمیتوان اداره کرد. اینجور نیست که ما اگر قانون گرایی رو به حد مطلق برسانیم مشکلاتمون رو حل کردیم. قوانین نقص دارن، قوانین تعارض دارن. تعارض در قوانین سبب میشه خود اون قانون ضمانت‌های اجرایش از دست میره. این است که در غرب همین بحث دموکراسی و به اصطلاح قانونگرایی که اول بار ظاهراً فلسفه کانت بر این طبع خیلی کوبید، تمدن غرب رو به سوی پیش برده است که اثری از ارزش‌های اخلاقی وجود نداره. از منافع سخن باید گفت، از حقوق باید سخن گفت. تکلیف هم همینا، چون تکلیف هم حق حقوقه. ارزش‌های اخلاقی اینها چیزهایی هستن که انسان با عقل عملی به اون میرسه. یکی از مشکلاتی که شما ها دارید هم همینه، میگید ما در اصل غیبت چطوری باید کار اخلاقی انجام بدیم؟ اگر بخواید کتابای اخلاقی رو باز کنید بخونید چی کس بخورید؟ چرا باید استاد داشت؟ چرا باید مرشد داشت؟ او در جایی به شما میگه امروز روزه نگیر، امروز مستحبات رو ترک بکن. میگه استاد اخلاق به شاگرد خودش بعضی وقتا اینجوری حرف میزنه، مستحبات رو ترک بکن، این اربعین تو واجبات رو انجام بده، یا این مستحب رو انجام بده اون مستحب رو ترک بکن. اینا در حین عمله، مرجع تشخیصش هم عقل عملیست. در واقع اخلاق روی دوش عقل استواره، بدون عقل نمیشه کار اخلاقی کرد. اینکه یه دی عقل رو کنار میذارن میخوان کار اخلاقی بکنن، کار عاطفی دارن میکنن، کار احساسی میکنن. اخلاق غیر از اینه. کار اخلاقی مدیریت میخواد، مدیریت نفس، و مدیریت هم در حوزه عقل عملی است. به تعبیر دیگه وقتی که اون بحث‌های ارسطویی وارد جهان اسلام شد، خب ارسطو گفته بود که اخلاقی ترین امور حد وسط هر امری است، و این هم از همون تعبیر حد وسط توی منطق خودش آورده بود. صغرا کبرا، در صغرا موضوع محمول رابطه، در کبرا موضوع محمول رابطه. بعد میبینید که محمول صغرا با موضوع کبرا اینا میشن حد وسط. گاهی وقتا هر دوتا محمول، گاهی وقتا هر دوتا موضوع، گاهی وقتا هم عکس حالت اول، چهار شکل قیاس شکل پیدا میکنه. حد وسط. بعد وقتی هم رسیدن به حدیث خیر الامور اوسطها، این اوسطها رو وسطها فهمیدن. وسطها نیست، اوسطهاست. مثلا حد اخلاقی بین جبن و جسارت بیباکی عبارت است از شجاعت. حد وسط بین بخل و از آموز شما ولخرجی اسراف می شود سخاوت. اما همه امور حد وسط ندارند. رازگویی حد وسط چیزی نیست. وفای به عهد حد وسط چیزی نیست. امانتداری حد وسط چیزی نیست. عفت حد وسط چیزی نیست. مورد نقد این نظریه خیلی داشت. خیر الامور هم یعنی اوسطها، نه وسطها، محکمترینشون، نه وسطشون. از همونجا این اصطلاح افراط و تفریط آمد. تفریط و افراط حول هوش حد وسط هست. اما حد وسط ها هم یکسان نبودن. شجاعت من با شجاعت شما یکسان نیست، سخاوت ها هم باز یکسان نیست. حد وسط رو کی باید پیدا میکرد؟ خود فرد. مثلا سخاوت. اون جلسه عرض کردم، گفتم یه آقایی دو نفر هستن تاجر فرشن در سوئیس، نمیدونم اینجا گفتم جای دیگه گفتم. دو تا تاجر فرش هستن در سوئیس، آقای تعریف میکرد خودش تاجر فرش بود. این آقایی که تاجر فرش ابریشم بود و فرش نائین یزد و اینها، اون نقل میکرد با چه ولایی دو نفر هستن فلانی و فلانی، یکیشون مقیم سوئیس یکیشون هم تهرانه، این میفرسته اون میفروشه. آقا توی سوئیس هم تجارت خونه فرش دارد، نه اینکه فرش فروشی دارد، یعنی از همونجا هم باز به همه جای اروپا چیکار میکنن؟ صادر میکنن، فقط هم فرش ابریشم ناقابل حمل. بعد ایشون خیلی آدم خیری است، خیلی سخاوتمنده. وقتی میاد ایران از سالی 100 میلیون تومن کمک میکنه و میره با یه ولعی میگفت. من گفتمش چی؟ 100؟ فقط 100 میلیون؟ 100 میلیون میگه برامون عددیه. اون گاهی وقتا یه فرشش 100 میلیونه. فرشباف بیچاره توی روستاهای اطراف یزد و کرمان و چه میدونن مشهد و تبریز فرش میگفته با بدبختی. من خودم بچه که بودم فرشبافی کردم، حد استادشم پیش رفتم، میدونم چه مصیبتیه. اما خیلی عزیز، خیلی قشنگه. روزی 8 ساعت 10 ساعت پشت دار قاری می‌نشستیم، بعد محسود مثلا این بچه کوچیکا از دختر بچه 5-6 ساله پشت دار قاری تا یه پیرزن. استاد من هم آدم بزرگم بود، نم خورشید، مثل خورشید هم خوشگل. بعد اون وقت این فرش رو 1 میلیون نه 400-500 تومن میخرن، میاد تا بازار اصفهان میشه 2 میلیون، میاد تو تهران میشه 5 میلیون، از تهران که میره بیرون میشه 30 میلیون، اونا 100 میلیون میفروشن. 100 میلیون کمک کرده؟ این بخله، این سخاوت نیست. برای من و شما اگه این کار رو بکنیم، این در واقع یه نوع دیوانگی است. اگه من و شما یه واقع اقدر داشتیم یا یکی دیوانگی است که این سخاوت نیست. به هر حال حد وسط تعریف میکردن. بعد میامدن میگفتن که خب ارسطو اینجوری بس اخلاق، فلسفه اخلاق ارسطو تو این مایه هاست. این اومد حکمت عملی ما رو هم گرفت. خیلی از کتاب های اخلاقی ما هم تأثیر همینه. که میگفت انسان یه قوه غضب داره، یه شهوت داره. شهوت هم از آن بوده شما فقط شهوت جنسی نیست. هر نوع زیاد خواهی، هر نوع اسراف، هر نوع ولع، چه در مال، چه در قدرت، چه در اشتها، اینا از قبیل شهوت هست. قوه شهوت در واقع قوه جذب انسانه و یکم قوه غضب که قوه دفع انسانه. انسان درد میکنه از خودش. امام تو اربعین حدیث میفرمایند اگر غضب نبود چه کسی از ناموس خودش دفاع میکرد؟ اگر غضب نبود چه کسی از مال خودش دفاع میکرد؟ اگر غضب نبود چه کسی از حیات خودش دفاع میکرد؟ غضب انسان رمز حیات انسان. راست نمیگه؟ میگه میشه انسان بدون غضب باشه؟ اشداء علی الکفار و هما و بینهم، شدت عمل از قوه غضب انسان ناشی میشه. یه نفر بلند میشه دو تا سیلی محض رضای خدا یا شیطان تو گوش شما میزنه، شما قوه غضب عمل میکنه، عکس العمل نشون میده. خب اینا به مقتضای خودشون بخوان عمل بکنن بدون هدایت مشکل پیدا میکنن. عقل اعتدال بین اینها رو، حد وسط بین اینها رو تنظیم میکنه، مثل ترموستات عمل میکنه. ترک شهوت میشه روبانیت. روبانیت در امت رسول خدا نیست، در کار اخلاقی هم حرامه. این نیاز انسان، این طبیعت انسان، بحث از هدایت اوست. چه شهوت به قدرت باشه، شهوت به نام، کدومتون از مشهور شدن بعدتون میاد؟ قیافه هم خیلی نگیرید ها، ای بالاخره بعد نیست. از کجا معلومه؟ از اونجایی که وقتی فوش میدن توهین میکنن، غیبتمونو میکنن، تهمت به ما میزنن، تو دانشگاه آبرومونو میبرن، یه حرفا پشت سرمون هست، شب خوابمون نمیره، امتحانمونو فردا خراب میکنیم. انسان میل داره. بعد میفرماید عقل انتظام میده، اعتدال میبخشه. عقل شهوت و غضب رو سر جای خودش میشونه. عد عدلو وضع کل شعیر فی موضعه. کی این کار رو میکنه؟ عقل. عقل در واقع فرمان بر اخلاق است، نه میل، نه طبیعت. اینو میگم به خاطر اینکه جامعه مذهبی ما خیلی تو این موضوع ضعیف عمل میکنه، به خصوص جوان ها. آدم میبینه ناراحت میشه، این همه افراط ها و این همه تفریط ها توی زمینه، به خاطر اینکه فکر میکنن اخلاق از زمانی آغاز میشود که ما عقل خیش را کنار میگذاریم، راه دل پیش میگیریم. نه، نگرفتیم. استاد مطهری در اون کتاب فلسفه اخلاقشون که میفرماین اخلاق عبارت است از انتظام بخشیدن به قوا، از اعتدال بخشیدن به قوا. چی کسی این کار انجام میده؟ عقل. بنابراین یه عقل نظری داریم، یه عقل عملی داریم. دارم جغرافیا به شما میدم و دارم دستور اول میدم. تو بحث اول معلوم شد باید روی اعضا و جواره خودتون کار بکنید، روی حواس خودتون باید کار بکنید. مثلا چشم شما سرعت دیدنش باید بیشتر بشه. چند کلمه رو در یک دقیقه میبینید و میخونید باید بیشتر بشه؟ چقدر؟ هماهنگی بین عقل و اندیشه رو با اعضا جواره میگن. بعضی از سمتی که میخوان یه متن رو بنویسن خیلی کشش میدن، خیلی لفتش میدن، نمیتونن، سرعتشون به سرعت عقلشون نمیرسه، اندیشه ها حرکت میکنن، دست میمونه. وقتی هم که شروع میکنن دست خط خودشون رو دوباره نگاه میکنن نمیتونن بخونن. دیدم این آدم ها رو. سرعت دید باید بالاتر بره. تو جزئیات نرم، حیفه، بس شیرینه، حیف و مل میشه، خودتون برید دیگه. حوزه دید خیلی باید بیشتر بشه. من همیشه به شاگردان خودم اینجوری میگم باید یک کاری بکنید که پشت سرتون رو بتونید ببینید. یکی کسانی هستن جلوی پاشون رو نمیبینن، کسایی که جلوشون از همه رو نمیبینن، ببینید چه اتفاقی میفته. مثلا تو جذب نیرو، تو روش تبلیغ، مبلغ باید قدرت دیدش خیلی بالا باشه. برای مثال من که سخنران هستم زمانی میتونم نافذ باشم که همه شما رو ببینم، همه رو ببینم، بدون این که اصلا دیدن خودم رو ببینم. داستان اون آغاز دیگه، یه ریش بلندی داشت، دوستش بهش رسید، گفتش که فلانی. من تعجب میکنم، گفت چطور؟ گفت تعجب میکنم تو وقتی میخوابی ریش تو میذاره زیر لحاف یا روی لحاف. گفت یه کارش میکنم دیگه. گفت نه خیلی تعجب داره. فردا اینو هم نگه دیدم، گفت خدا لعنتت کنه من تا صبح نخوابیدم. اگر استاد بخواد به دیدن خودش توجه داشته باشه اصلا نمیتونه حرف بزنه. وقتی که بین استادا میان صحبت میکنن دانشجو چرت میزنه، چون استاد نمیبینه. چی رو نمیبینه؟ میبینه که داره چرت میزنه، اون چیزی که پشت این چهره است نمیبینه. این چهره ای که خسته شده، موضوع بس عوض کن، کلامت عوض کن، جاتو عوض کن، ایستادی بشی، نشستی بلند شو، از گچ استفاده میکنی استفاده بکن. چه کار بایستی بکنی؟ تصمیم بگیر. حواسش بحث خودشه. دیشب تا صبح تمرین کرده که وسته خدا شما خودم یک کار رو کردی به شما لو میدیم. حالا شما بلدی دیگه. استاد هی تمرین میکنه، کتاب ترجمه شده، هنوز ترجمهش تو بازار نیومده، به اسم خودش فردا میاد تو دانشگاه میگه. من اگه جسارت رو اساتید میکنم به خاطر اینه که واقعا خیلیاشون زحمت نمیکشن. ما که اینجا جشنواره خوارزمی و جشنواره فلان برگزار نکردیم ولی شما بخواد بیاد جایزه بده. اون اساتید ارزشمند ما که هی هر روز دارن چهره میشن بخاطر اینکه تحقیق کنن، تلاش میکنن، خیلی اینجوری نیسته. واسه همین همش حواسش مطلب خودشه، میخواد کار خودشو بکنه. مثل اون معمار نیشابوری، مغلا حمله کرده بودن بر بالای گنبد داشت مینوش، آمدن گفتن که فلانی چه نشستی؟ مردم شهر دارن داشتن گور گور فرار میکردن. گفت چه نشستی که مغول ها حمله کردن؟ گفت مغول ها من یه کافی نوشتم به خط کوفی. گفت برو با همه فرار کردن، مغول ها آمدن، معمار از اون بالا کشیدن پایین، کشتنش، ترش رو بریدن رفتن. خیلی وقتا اینجوری این داره به خط کوفی خودش مینویسه. دانشجو میره، دانشجو خسته است، دانشجو داره با هم یه چیز میکنه، حرف میزنن، کار دیگه داره انجام میکنه. یکی تو فکر نمیدونم مادرش، یکی تو فکر نانش، یکی تو فکر باباش، یکی تو فکر همسرش، یکی فکر نامزدش، یکی دیگه فلانیش تو گول بزنن. هر کی داره یه فکری میکنه. چون نمیبینه. آیین سخنرانی رو باید یاد بگیرید. فن بیان رو باید بیاموزید. باید بدونید زبونتون چطوری به کار بگیرید. از زبان فقط همین رو یاد گرفتیم که 84 گناه انجام میدهد در روایات اومده. بعد هی مواظبیم که این گناه نکنه. غلط میکنه گناه بکنه. کار خودتو بکن. من اگه امروز با یه جوان خواستم صحبت بکنم چگونه صحبت بکنم؟ اون رو جذب دین بکنم. بیاندیش. زبونت فعال بکن. اگر یه فرصتی هست توی دانشگاه مثلا استاد میگه من به کنفرانس نمره میدم، تو دروس عمومی، تو درسی که به اسلام و به تشیع رأی ربطی داره، بسم الله کن، بلند شو، بگو موقعیت خوبیه، نترس، شجاعت داشته باش، ببین میتونی یا نمیتونی. من یادم از اول انقلاب دو سه تا کلاس ما اداره میکردیم، یعنی بچهای متدین با هم دیگه تصمیم گرفته بودیم، زنگ انشاء مال ما بود. یه زنگی بود که دیگران دوست داشتن انشاء بنویسن دیگه، همیشه مال ما بود. آقا اجازه مثلا انشاء داریم؟ گفت همه خداشون آقا فلانی بیاد فلانی بیاد. می رفتیم 13 ساعت 20 ساعت می خوندیم. تمام که می شد از آن حضور شما زنگ رو می دادن. بچه ها تعریف می کردن. تو دل بچه ها هم جا کرده بودیم. بچه ها خودشون می دن. تو رو خود امشب شما صحبت کن. این امروز شما به صلاح انشاء بگو و بنویسن. گفتم بهش ننوشتم. اصرار می کردن. من موقعیت خوبیه. اقبال عمومی که هست. آرای میلیونی. میزان رای ملت هست. رفتیم و گفتیمش که معذرت میخوام کنفرانس دارم. میرفتیم اشتباه میکردیم، حدیث میگفتیم وسطش یادمون میرفت. خیلی خنگ زدیم، خیلی همین علاش هم داری میزدیم دیگه، دروغ چرا؟ ولی رفتیم انجام دادیم، شجاعت داشتیم. خدا رحمت بکنه معلم منو شهید سید محمد علی حکیم حویزه که رفتید نفر دوم حویزه بود، زیر سایه علی مرحدا معروف نشد. ایشون پزشک بود، معلم دینی ما بود. ایشون منم با علم الهدا آشنا کرد قبل از انقلاب. کارش همین بود. میگفتش بیا. من دینی هم مال ما بود اون وقت. دینی هم بلند میشد. مباحثه مناظره آماده بودیم. مقاله آماده. یعنی ببین اینا نعمت‌های ماست. ولا تسألون یوم ازن ان نعیم. خدا از این نعمت‌ها سوال میکنه اون روز قیامت. نشستی تو کلاس معارف ساکتی، تو کلاس اخلاق ساکتی، دلت خوش کردی به چی؟ اینجا یه عرصه هست، با استاد هماهنگ کن، صحبت بکن. و اما به نعمت ربک فحدث، نعمتی که پروردگارت گفته بگو. برید اینکه نعمت ها رو تحقق بدید. با به کار نگرفتن نعمت ها، نعمت ها تبدیل به نقمت میشن. نقمت ها هم در دنیا، هم در برزخ، هم در قیامت گریبانگیر ما میشن. آیه رو فراموش میکنید، بگید حضور و ذهن ندارم اما معنیش خوب تو ذهنم هست. یاد میگیرید. من نقف فور کردم، خیلی خاطرات دارم. یه روزی وقتی بیکار شد میاد تو باشه، من خاطراتون تو این زمینه بگم. مثلا یه موقع داشتم یه آیه رو قرائت میکردم از آن شما که نبلا و کنف کنن بالخیر و شر، به شر و خیر تا این مایی ها دیدی هم یکی از اون هست. بعد من خوندمش نبلا و کنف بالخیر و شر، بعد سری جمع کردم. تعجب میکنید؟ من به فهمیدم تو خدا فهمیدم که خیر خیر دید. تعجب میکنید که من میگم خر؟ بله، گاهی وقت خدا انسانو با خر آزمایش میکنه. یه داستانم گفتم پشتش. آره یه کسی بود سوار کری بود خدا. یه دانشجوی زیست شناسی این خودش آماده کرده بود فردا کنفرانس بده. در مورد کرم کار کرده بود. خیلی زحمت کشیده بود. فرداش استاد گفت بیا کنفرانس بده. گفت برای ما آمدم رفت با اطمینان. بعد قبل از که شروع کنه استاد گفت در مورد فیلد کنفرانس بده. این یه فکری کرد جا نخورد. خب بعد همچنان که میدانید فیلد بزرگترین حیوان عظیم الجثه روی خاکیست، خشکیست که خرطوم شبیه به کرم دارد. اما انواع کرم، اقلاب کرم کنی درست بید؟ برید جرأت داشته باشید، نترسید. یه دانشجوی از دانشگاه علامه طباطبایی، من نمیخواستم بحث رو ریز بکنم چون هنوز بحث عقل تمام نشده، روح هم مونده، اونا رو باید بگم، چیزای دیگه هم مونده، ولی میبینم اگر نگم شما فقط میشنوید، کاری نمیکنید، مجبورم مثال بزنم. یه دانشجو از دانشگاه علامه طباطبایی شما اینجا باشه نمیدونم، تماس گرفت با من مسترد. امروز من توی کلاسی بودم دانشگاه فلان، دانشجو درسشون زبان جامعه شناسی و اجتماعی بود، استاد اومد با هماهنگی به صدا چند تا از بچه‌ها دیدم کجا، حالا نگیم کجا، اومدن و بعد دانشگاه علامه طباطبایی که می‌دونید خودش نزده می‌رفت همینجوری دیگه. استاد اومد با هماهنگی ولایت فقیه و نظام اسلامی رو کاملا یه بار شستن رفتن، یه بارم به نماز میتش خونده. خیلی مضطرب بود. شما تو رو خدا فردا بیاد یه سخنرانی بکنید. هر کاری که می‌کنه. می‌بینید چی می‌مونه؟ یادتون هست از بچه بودیم پسرا به خصوص دعواشون که میشد میگه الان میرم بابا میاد. یه داداش دارم بزرگ میاد کتکت میده. این این میمونه. یعنی من دوست داشتم بهش بگم خجالت بکش. این حرفیه که تو میزنی. دعوات شده با بچه های کلاس میگه من میرم بزرگتر رو میارم. ما اون موقع سال 58-59 ما علاوه مناظره کردیم با گروه های سیاسی. بچه های انجمن تصمیم گرفتن که سال چهارمه و سومی ها تو مناظره شرکت نکنن. گفتن یک کلاس اولی میفرستیم، آقا جواد دومی که من بودم. اعلام کردیم که فلانی فلانی آماده مباحثه است، طرف های ماینه هستن، قل تعالو بیاید، ندعو ابنانا و ابناعکم تا آخر. اونا هم چهیده بودیم که قرار بود که دانشجوی دانشگاه رو بیارن. وقتی قرار شد دانشجوی دانشگاه رو بیارن، بچه های انجام گفتن پس سال چهارمی و سومی ها نمیفرستیم، اول دومی همونو میفرستیم. خیلی ضایع شد، اصلا نیامدن. اونا اعلام کردن که فلانی فلانی میاد، ما اعلام کردن فلانی فلانی میاد، نیامدن. بعضی وقتا مباهله باید بکنیم. مباهله مبتنی است بر اطمینان به نفس، از اعتماد به نفس. این نفس ساخته شده که بهش اعتماد میشه. الان شما اینجوری میگید، من بهش گفتم که ببین فرصت کمه، من دو سه تا راهنمایی بهت میکنم، بعدش هم امشب اول میری غسل میگیری، غسل حاجت، دو رکعت نماز میخونی، توسل به اهل بیت پیدا میکنی، فردا برو تو کلاس، فردا شبش هم به من زنگ بزن. زنگ زد اپوش تلفن تو پیدا بود که تو پست خودش از شادی نمی گنجه. ال شد، بل شد، فلان شد. بابا انتنسل الله ینسل کن، من یست بهت اقدام میکنم. چرا میترسید از صحبت کردن، از کردن؟ چرا میترسید از نوشتن؟ باید برید حرفتونه بزنید، یه جا هم اشتباه میکنید. این که انسانی بترسد از این که اشتباه خودش رو دیگران بفهمن، اینا همه خطاهای بزرگی است که مانع رشد ماست. برای من در مورد این اعضا و جواره زیاد صحبت نکنم. این زبونتون رو باید روش کار بکنید، خوب باید بچرخونیدش، بدونید که چطوری باید بگید. وقتی میخواید زبونتون رو حرکت بدید، چشاتون باید خوب دیده باشد طرف مقابلتون رو، گوشهاتون هم خوب بایستی بشنون صدای او رو. بعضی وقتا صداش رو میشنوید، چشش رو نگاه میکنید، میبینید که اصلا این به این حرفی که میزنه یقین نداره. شما همین کلماتش رو میگیرید، میرید سر کلماتش. دو تا شعبه هم تو طرح ولایت یاد گرفتی، چهار تا هم اینجا وارد کردن، دو تا هم اونجا، یه دیدی کسی کول کرده، باری بند خدا میکنی. اصلا مشکل اون کلماتی که میگه نیست، نمیبینی داخل چشماش، اما ما نمیبینیم چشما رو. اصلا مشکل اون این نیست. میدونید من نمیخوام گذشته تاریخی خودمون رو ورق بزنم، بگید حالا که گذشته شما، بگید همون موقع ها ما ناراحت میشدیم از این برخوردهای اشتباهی که داره انجام میشه. دو دستی با دستای خودمون دانشجو رو مخالف نظامش میکنیم، خودمون این کارو میکنیم. نهی از منکر، یعنی اول منکراتی که خودتون میکنید ترک بکنید، این خودش بزرگتر نهی از منکر. اون منکر دیگه هم همین حرف هست. من نمونه هاش زیاد دارم و دیدم، به خصوص اگه ابزار سوم دل قوی باشه که انشالله به اونم میرسم، اون دیگه نور علی نور میشه. فرد شروع میکنه حرف زدن، نگاهش میکنی بعد دلت گواه میده که اصلا موضوع این نیست، خودش همین حرفا رو قبول نداره. یهو بیاد میگه که من بعید میدونم تو اینجور نظری داشته باشی، حرف دلت رو بزن، مشکلت رو بگو، این حرفا رو که خودت میدونی درست نیست. قرآن رو نگاه کنید، در تمام قرآن کریم نحوه استدلال‌های قرآن، در قرآن کریم یک استدلال بر ذات اقدس اله نیست. نیست. ممکنه ما یه چیز استنباط بکنیم، براش برهان درست کنیم، ولی خدا وجود خودش رو شک نمیگیره. یه جا که اصلا میگه اشهد ام علی انفسهم الست برب بکن، قالو بلا، اصلا باشان بس داره، من قبلا یه جای بلاهاتون رو گرفتم، بلا و بلا پدایی چکار میکنی معلوم نیست. یه جای دیگه میگه افلای شک کن، میگه در خدا شک داریم، اصلا این بحث رو نمی کنه. خدا اصل خودش رو مستد میگیره. بعد از فامیلی که مثلا میرید مقام رهبری چه فلان حرف رو نمی زنه، به خاطر که ایشون که در خودش تردید نداره که. یه موقع می بودن سراغ امام، به امام می گفتن امام مردم خسته شدن، مردم اعتقادشون داره از شما کم میشه، فردا شما این اعلامیه بدی فلان میشه. خب برید هیچ کدوم مثل من مردم رو نمی شناسید، مردم منو قبول دارن، برید دنبال کارتون، مردم منو دوست دارن. نباید که در خودتون شک بکنید که، نباید در خودتون تردید بکنید که. ولی دو استاد مطهری تو اون کتاب انقلاب اسلامیشون در توصیف امام می‌فرمودن که امام 4 تا آمنه رو در خودش جمع کرد. بخونید این رو. ایمان. ابزار سوم عبارت هست از دل. دل که میگن دل صاحب مرده، یهو وقتی کلمه گفته میشه با یه کلمات دیگه خودش رو قاطی میکنه. وقتی میگیم دل میشه احساسات، البته این هست، گرایش ها البته این هست، ولی نگاه بکنید اون دفعه هم عرض کردن در قرآن کریم تفکر و تعقل رو به دل نسبت داده است. لهم قلوبون لا یعقلون بها، دل دارن باهاش نمیاندیشن، اندیشه رو نمیگه به عقل، نمیگه لهم عقولون لا یعقلون بها، لهم قلوبون، انسان با دل خودش میاندیشه، عقل مقایسه میکنه، اما انسان با دل خودش میاندیشه. لهم قلوبون لا یفقهون بها، قلب دارن اما باهاش تفقهی میکنن، تفقه مال قلبه. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، میگه بر قلب‌های شما قفل زدن که در قرآن تدبر نمی کنید. تدبر مال قلبه، انسان با قلب خودش می اندیشه، با دل خودش می اندیشه. فلذا این ابزار سوم رو باید تقویت کرد. دل خیلی ظریفه، خیلی لطیفه، دل دیگه، اما دل اونجاییست که خداوند فرمود که جایگاه من است، انا اندل کسرت قلوبه، من نزد قلب های شکسته هستم. الرحمن علی العرش استوا، امام صادق علیه الصلاه و السلام فرمود قلب المؤمن عرش الرحمن، عرش رحمانی که خدا به اون تکیه زده است عبارت است از دل مؤمن. دل 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 این اصلا نافی بحثای قبل نیست. کاری که باید روی حس انجام بدید انجام بدید، کاری که باید روی عقل انجام بدید انجام بدید، هم عقل نظری هم عقل عملی. عقل عملی عملیاتی باید کار بکنید. این نکته هم بذارید من بگم فراموش نشه، عقل عملی خوراکش عملیاته، عملیات باید بکنید. یه گوشه کتاب خونه بشینید صبح تا شب درس بخونید هیچ حالتون نمیشه از عقل عملی. دانش مدیریت دارید اما توان مدیریت ندارید. دانش بیان دارید اما توان بیان ندارید. دانش اخلاقی دارید اما فعل اخلاقی نمیتونید بکنید. همه خوش مقدسات بدبختیشون هم همینه که همه کارهایی که میکنن مستند به دانش‌های اخلاقی است، حتی مستند به آیات و روایات اخلاقی است. میگن انجام دادیم چون امیرالمومنین این کارو کرد، در فلان روایت فرمود فلان، فلان جا شد فلان، همه آیه و روایت پشتش. اصلا جنگ 72 ملت توی شیعه و غیر شیعه سر چی؟ سر همیناست دیگه. اونام از دانش‌های خودشون استفاده میکنن. فکر میکنی با یه اهل سنت در مورد ولایت علی بن ابی طالب بحث کردن کار آسون نیست؟ دانش دارن، عقل عملی نجات میده انسان رو، عقل. بنابراین خیلی کارا رو باید بکنید. هر جا به شما پیشنهاد و مدیریتی میدن نترسید بگیرید. اگه توانات از خودتون سراغ دارید معرفیش کنید. قبول کردن الحمدلله، قبول نکردن اصرار کردن، نعلینتون زیر دست و پا گم شد و عبا امامتون افتاد و یه حرفا حسن حسین دستشون به شما نتونستن بگیرن، جدایی بینتون افتاد، به مسئولیت قبول کن ولی بگیرید، بگیرید، بعد با خدا معامله بکنید. من یه جمله بگم به صراحت، این مقام رهبری که الان شما ببینید، این رئیس جمهور دوران 8 ساله نیست، این یه آدم دیگه است. فوق‌العاده ایشون متحول شده، فوق‌العاده رشد کرده، اونم خودش چیزی بوده. میدونی چرا اینجور شده؟ به خاطر یه زمین بکر و به خاطر یک باران و انزل نامن از سماع ما و به خاطر یه باران. اون باران، اون زمین بکر اخلاص خود ایشونه، اون باران باران لطف خداست که از سر رحمت بر بندگان شیعه خودش، خدا از سر لطفش به ما این باران رو به حق ایشون نازل کرده. این آدم آمد گفت آقا من نمیخوام، نمیشه، فلانه، وقتی دادن دیگه شک و تردید نکرد. اگه هر شب میخواست بلرزه، زمین لرزه هایی بدتر از بند تو کشور ما به وجود میومد. اما ایشون به خداوند مطمئن بود، ما مطمئن نیستیم. مسئولیتی که به ما میدن شک میکنیم. تا مدت ها میگیم ما لیاقت نداریم، توان نداریم. این بحث ها رو تموم بکنی، داری یا نداری، امروز تو این مسئولیت متوجه توه، برو پیدا بکنی. آخه بعضی وقتا آدم توان پیدا میکنه بعد مسئولیت بهش میدن، بعضی وقتا مسئولیت بهش میدن بعد توان پیدا میکنه. حالت طبیعی عادی و نرمال نیست تو مسیر. باید قبول بکنیم که باید این برم ببینیم، باید مسئولیت رو بپذیرید. تو مسئولیت خودتون حد نهایی رو ببینید و تمام توان خودتون به کار بگیرید. چون دفعه هم عرض کردم یکی از توانهای ما عبارت هست از اتصال به خداوند. این توان ماست. می چود ساعت دعا، زبان دعا، زمان دعا مفتوح بر ما. هر وقت خواستید میتونید با خداوند ارتباط برقرار کنید. تو بدترین حالت میدونید چرا؟ فقط شما نیاز ندارید. کدوم نیاز؟ کدوم ادعونی؟ از تجد لکمش مشکل نداره، ادعونیش مشکل داره. ما مطلب برای گفتن نداریم به خدا. چی میخواییم از خدا؟ روزی میخواد که نگی خودش میده. میگه محتاج من و شماست که بگیم آقا ما میخواییم دوزار. خدا خودش میده. میگه دیو دوت رو نمیده، میگه گبر و ترسا نمیگیرن، مگر فاسق‌ترین آدم‌های روی زمین از خدا رزق روزیشون رو نمی‌گیرن؟ مگر ما اهل سنویتیم؟ دو مبدع برای آفرینش قائلیم، خیر و شر، اهورا و اهریمن. بعد بگیم که خب اونا می‌گیرن از مثلا از اهریمن می‌گیرن، ما از اهورا مزدا می‌گیریم. همه از خدا می‌گیرن. امام فرمودن ایاک نعبد و ایاک نستعین جمله انشائیه نیست، جمله خبریه است. نه این است که ما میخواهیم تنها تو رو بندگی بکنیم. تو اصلا نمیتونی غیر خدا رو بندگی بکنی، میتونی بسم الله. نه این که ما میخواهیم فقط از تو استعانت بجوییم. احدی نیست که از غیر خدا بتونه استعانت بجوید، چون همه قدرت ها دست خدا هست. جمله انشائیه نیست که بعضی از مفسرین میگن در مقام تمنا و طلب نیست، جمله خبریه است. یعنی امروز من هر کاری کردم از تو کمک گرفتم، حتی اگر غیبت کردم، حتی اگر تهمت زدم، با استعانت تو بود که من توانستم به مردم تهمت بزنم. و تأثیر سوره حمد وقت اینجا پیدا میشه، مثل اون دوزی که وقتی از خونه مردم میخواد بره بالا دستاش قلاب بگیره میگه یا علی، به اون یکی چیز میده. خیلی اینجوری هستن. شما فکر میکنی اون تیری که هر ملو پرتاب کرد با توان چه کسی بود؟ با توان غیر ذات اقدس اله بود. اگر اراده خدا به اراده هر ملو تعلق پیدا نمیکرد، محال بود که این تیر از جای خودش حرکت بکنه. ما رمیت هرمله از رمیت ولیکن الله رما. اما بدبخت تو اراده کردی، برای همین ارادت به جهنم میری، بابت همین ارادت. بحث بعدی هم که دیگه بحث ابزار روح و ابزار دل و قلبه ارشاد و جلسه آینده. پس برید کار بکنید، کار هم زیاده. فقط یادتون باشه این جمله بندر، همه این کارهایی که دارید میکنید کارورزی هست. شما همه ترکادی های امام زمانید، هر جا کار میکنید. این سخنرانی منم ترکاده، من دارم کارورزی میکنم. یه روزی وقتی که 1,000,000 جمعیت پای صحبت های من بود، من میدونم چی بهشون بگم. 2,000,000 نفر شدن، میدونم چی بگم. کارورزی بکنید. بنابراین همین مسئولیت ها رو اگر تواناتر از شما نبود بپذیرید، اگر اون نپذیره بازم شما بپذیرید اون کسی که تواناتر از شماست و انجام بدید و برای کار خودتون خالص کنید. خالص شده هم کاری نیست. قول وطن الله و صلی اللہ علی محمد و آله طاهر. مشقاتون رو توی قالب یه جزوه به من بدید، بذارید 200 تا جزوه دست من برسه. ببینید علکم شعار ندید، قشنگ مرتب عملیاتی کارهایی رو که بایستی انجام بدید به عنوان امام زمان بنویسید. اونا هم که میخوان دشمنی کنن، اونا هم در قالب دشمن. آخه بعضی نقش شبر رو بهتر بازی میکنن.